بعدش دیگه تمام وقت در مغازه شیشه بری آقاش کار میکرد. البته همون سال برای کنکورم میخون، ولی مسئولیتش در قبال بقیه برادرش رو هم بر عهده داشت. وقتی مغازه رو میبستن و برای نهار میومدن خونه، بچه ها رو جمع میکرد توی اتاقی که تلویزیون نبود و رفت آمدی نداشت و ساکت بود، رحلای قرآنی که به تعداد بچه ها خریده بود و میورد وسط و به بچه ها روخونی و روونخونی قرآن یاد میداد. همون سال، یعنی همون سالی که قاسم فارغ التحصیل شد و داشت خودش رو برای کنکور آماده میکرد و بیشتر مسئولیت‌های مغازه رو هم با تموم شدن مدرسه‌اش به عهده گرفته بود، اسم عبدالصمد در اومد برای سفر حج واجب. همه خوشحال شدن. عبدالصمد هم خیلی خوشحال بود، اما نگران بود دیگه. یه ماه قرار بود نباشه. مسئولیت خونه و 4 تا بچه تو سنهای مختلف غیر از خود قاسم یه طرف، مغازه و کاراشو در آوردن خرج خونه هم یه طرف. همه اینا میافتاد گردن قاسم. گرچه بهش مطمئن بود، اما نگرانم بود دیگه. یه پسر 18 ساله و این همه کار، نگرانی هم داره. اما خب چاره ای نبود. همه چی رو سپرد به قاسم و قاسم رو سپرد به خدا و رفت. قاسم هم از فرد صبح شد یه مرد کامل. سر صبح که برای نماز صبح بیدار میشد دیگه نمیخوابید. یکم درس میخوند، همچین که آفتاب میزد پا میشد میرفت نونوایی برای بچه ها نون تازه میخرید. صبحونه رو که میزدن کتاباشو میزد زیر بغلش و راهی مغازه میشد. تا وقتی که حالا اول صبح بود و سرش خلوت بود میچسبید به درساش، به محض اینکه مشتری از در مغازه وارد میشد دفتر کتابو میبست و میرفت به کار میرسید. همون روزا تازه باباش رفته بود، یه نفر اومد مغازه سراغ عبدالصمد رو گرفت. قاسم گفت بفرمایید کاری باشه در خدمتم. طرف گفت نه با خودش کار دارم. یه خونه نوسازه، میخوایم برای همه در و پنجره ها شیشه سفارش بدیم. قاسم همچین محکم گفت بله حتما، کجاست بفرمایید بیام اندازه ها رو بزنم، که طرف نتونست نبگه. و قاسم رفت و اندازه زد و شیشه ها رو دقیق برید و برد نصب کرد و اونقدر نتیجه کار خوب شد که قبل از برگشتن عبدالصمد یه ساختمون کامل دیگه هم بهش سفارش دادن و شیشه های اونجا رو هم برد نصب کرد. اون موقعی که موبایل اصلا نبود، تلفن و اینا هم که همه نداشتن و عبدالصمد نمیتونست دائم از اوضاع احوال خونه و کار خبر داشته باشه، بعد یه ماه وقتی با کلی استرس و نگرانی برگشت، دید هم اوضاع خونه خوبه، هم قضیه اون دوتا ساختمون رو فهمید و کلی کف کرد یا کلی کیف کرد از اینکه یه همچین پسری داره. و اینکه میگن فرزند صالح گلیست از گلهای بهشت و دقیق دیگه فهمید که چجوری است. همون سال با همه این گرفتاری ها و سرشلوغی ها، قاسم تونست تو رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول بشه. واقعا قبولی تو این رشته تو این دانشگاه کار هر کسی نبود، تو شرایط قاسم که واقعا کار هر کسی نبود. خبر تو فامیل که کمتر کسی توشون در این حد و سطح دانشگاه قبول شده بود پیچید و همه هم که قاسمو خیلی دوست داشتن، یکی پس از دیگری اومدن خونه عبدالصمد برای تبریک. اون موقع نمیشد از این پیغام تبریکا تو واتساپ برای کسی فرستاد یا زیر پست قبولی دانشگاهش تو اینستاگرام کامنت تبریک نوشت با 5 تا گل و 3 تا قلب و خلاص. ملت به این مناسبت ها میرفتن همدیگه رو میدیدن. انقدر عکس العمل قاسم به قبولیش و این همه تبریک و ماشالله ماشالله بهش بگید و اینا ساده و صمیمی بود که مادر بزرگش هم متوجه شد، با اینکه سن و سالی ازش گذشته بود و شاید انتظار نداشته باشید همچین حرفی ازش بشنوید. حالا چی میگفت؟ به قاسم میگفت خدا عبدالصمد رو خیلی دوست داشته که یه همچین بچه بهش داده. من که میدونستم از اون مدل شور و شر جوانی که تو بعضیا هست تو وجود تو نیست. اما جالبه تو حسودی و جاه طلبی و منم زدن های بچه درس خون و زرنگا رو هم نداری. با این قلب مهربونی که تو داری بهترین رشته رو انتخاب کردی. از تو یه پرستار درست حسابی، از اونا که مرهم درد مریضان در میاد. اون سالا سالای جنگ بود. برای بچه هایی که پزشکی و پرستاری قبول می شدن، همچین که با حال و هوای دانشگاه اخت می شدن، پاشون به بیمارستان ها باز می شد. قاسم هم 7-8 ماه بعد از قبولیش بیمارستان شده بود خونه دومش. همینجوری مثل برگ درخت مجروح می آوردن بیمارستان. شب، نصف شب، صبح، ظهر همینجوری مجروح بدحال بود که می رسید. قاسمم فقط وقتی بیمارستان بود احساس آرامش می کرد. وقتی که می رفت خونه عین مرغ سرکنده بیقرار بود. مامانش که می دیدیم بچه خسته و کوفته اومده یه رخت خواب گرم و نرم براش پهن می کرد که یه خواب راحت بره. اما قاسم وقتی می رفت تو رخت خواب هزار بار دنده به دنده می شد. قلط می زد، می نشست، می خوابید تا بالاخره نصف شب و دم صبح پا می شد از خونه بزنه بیرون و بره بیمارستان. مامانش که دلنگرانش بود همزمان باهاش از جا می پرید و دم در می رسید بهش می گفت پسر جون از پا می افتی. دیگه خواب که حداقل نیاز یه آدمه. یکم بخواب بعد برو. قاسم بغلش می کرد، پیشونیشو می بوسید و می گفت نه مادر، جوونای مردم رو تخت بیمارستان منتظرن، من باید برم. و می رفت. تو بهمن سال 66 همچین که ترم اول اون سال تموم شد تو بیمارستانشون قاسم رفت به دفتر بسیج. حالا 66 قاسم چند سالشه؟ حدوداً 19 سال. خلاصه رفت دفتر بسیج و دید یه پاسدار جوونی اونجا پشت میز نشسته و با تلفن حرف میزنه. همینجوری با سر با همدیگه سلام علیک کردن و قاسم نشست و تلفنش تموم بشه. تلفن اون پاسدار که تموم شد رو کرد به قاسم و گفت به به برادر زالی این ورا، چه کاری از دست من برمیاد؟ بفرمایید من در خدمتم. قاسم با تعجب پرسید شما مگه منو میشناسی؟ طرف یه لبخندی زد و گفت بله، مگه کسی هم هست تو این بیمارستان که شما رو نشناسه؟ خودم بارها دیدم چه جوری بالا سر بیمارا و مجروحا بدو بدو میکنی. اونقدر مدل کار کردن جالب بود که اسمتو از همکارا پرسیدم و خوب میشناسمت. قاسم گفت خب پس خدا رو شکر یه قدم جلویم، لازم نیست خودم رو معرفی کنم. من میخوام عضو بسیج بشم و برای امداد برم جبهه. اون برادر پاسدار گفت شما همینجا هم داری به مجروحای جبهه امداد رسانی میکنی دیگه؟ تازه هم دانشگاه رو شروع کردی، برای جبهه وقت زیاده، عجله نکن. بعد از فلاسک روی میزش یه چایی برای قاسم ریخت و ادامه داد که شما هنوز خیلی جوونی، حالا حالا وقت داری، صبر کن یکم بزرگتر بشی بعد جبهه هم میری. فکر کن به قاسم با اون رزومه اداره خونه و مغازه بابا و بزرگتر بچه ها بودن و حالا هم شبانه روز توی بیمارستان بودن گفت صبر کن بزرگتر شی. قاسم همچین یک کزم قیزی کرد اول، بعدش گفت برادر نسل ما یه جوری زندگی کردن که خیلی زود بزرگ شدن. ما نسلی هستیم که از 6 سالگی کمک خرج خونمون بودیم. برای اینکه خرج نتراشیم دفتر کتابامونو میریختیم تو مشمای پلاستیکی و میرفتیم مدرسه. به جای کفش با دمپایی و گالش تو خیابونا راه میرفتیم. مهمترین اصل زندگی ما این بوده که باری روی دوش کسی نذاریم، نه خونواده، نه دوستا، نه حتی مملکتمون. تا جایی هم که میتونیم باری رو از دوش دیگران برداریم. الانم وقتشه که یه باری از دوش کشورمون برداریم. برادر ما از 6 سالگی مرد شدیم. آقا بعد از این مونولوگ یا همون تکگویی تأثیرگذار سکوت توی اتاق برقرار شد. اون برادر پاسدار یه چند لحظه تو سکوت به قاسم خیره شد، بعد همون جوری ساکت باشد فرم عضویت توی بسیج داوطلبی برای اعزام به جبهه رو گذاشت جلوی قاسم. قاسم همون جوری تو سکوت فرم رو پر کرد، امضاش کرد، داد دست اون برادر پاسدار و خداحافظی کرد و رفت. اولین فرصت بعد از اینکه مقدمات اعزام مثل آموزش و این چیزا تموم شد قاسم رفت جبهه. دیماه سال 1366 بود که قاسمو فرستادن به جبهه‌های غرب. قرار بود یه عملیات بزرگ اون طرف انجام بشه که البته خبرش برای لو نرفتن عملیات پخش نمیشد. اما معلوم بود که خیلی مهمه که توی سردترین فصل سال اونم تو ارتفاعات غرب قرار گذاشتن که یه همچی کاری انجام بشه. بالاخره یکی دو روز قبل عملیات خبر به قاسمینا هم رسید که قرار 25 دی تو منطقه ارتفاعات ماوت سلیمانیه عراق عملیات بیت المقدس 2 انجام بشه و اون ارتفاعات استراتژیک از دست عراقی ها در بیاد. حالا تو اون منطقه یه جاهایی 2-3 متر برف نشسته. هر لحظه هم امکان این که بارش دوباره شروع بشه وجود داره. یه رودخونه خروشان هم اون وسط هست به اسم رودخونه قلعه چولان که پل هم نداره. قرار شد که تیم راپل پادگان امام علی تهران یه شب روی رودخونه با سیمبوکسل و چوب یه پل معلق بزنن. یه پل 200 متری که 40 متر از سطح آب بالاتر بود و بعدها هم اسمش شد پل شهید کلهور. چون امکان محکمکاری هم نبود گفتن همزمان 10 نفر بیشتر نمیتونن روی پل باشن. واسه همینم کلی طول کشید تا نیروها بی سر و صدا برسن اون ور. اونجا هم همه جا برف و یخ. تازه قرار بود از پایین به بالا حمله کنن. یعنی یه جور کوهنوردی زمستونی همراه با جنگ به حساب می اومد. حالا ما یه کوله یه روزه برمی‌داریم، میریم توچال، فکر می‌کنیم که شاخ قول و شکستیم. والا با همین چیزایی که من تازه با تجهیزات مناسب تو همین ارتفاعات نزدیک تهران تو زمستون دیدم، موقع نوشتن این اپیزود نیم ساعت فقط به این فکر می‌کردم که اون شرایط چجوری بوده؟ با اون لباسا، با اون تجهیزات نظامی، با دشمنی که از بالا قراره به تیراندازی بکنه، با اون سرما، با اون ارتفاع برف، دما هم حدوداً منفی 20 درجه بوده. بعد از نیم ساعت فکر کردنم تازه بیخیال شدم، وگرنه سختی ماجرا به نظر من اصلا ته نداشت. خلاصه دردسرتون ندم. قاسمم به عنوان امدادگر وارد عملیات شد. 25 دی سال 66 عملیات شروع شد و دوم بهمن با رسیدن به اکثر اهداف تعیین شده تموم شد. اما خب ارتفاع بود و برف و سرما دیگه، امکان اینکه استحکامات ایجاد بشه نبود. برای همین درگیری‌ها کم و بیش بعد از عملیات هم ادامه پیدا کرد. دو طرف هی به هم تک و پاتک می‌زدن و قاسم هم تو دل ماجرا مشغول امدادرسانی به زخمی‌های جنگ بود. راست میگفت که نسل اینا زود مرد شدن. اینجا قاسم هنوز 19 سالشه، توی سرمای منفی 20 درجه داره به داده بچه های مردم میرسه. یه یک ماهی اوضاع به همین منوال بود تا اینکه 26 بهمن توی یکی از همین گشتای امدادی که قاسم رفته بود مجروح شد. خیلی هم مجروح شد. ترکش خورده بود به دستا و پاهاش و کتفش و پهلوهاش و همه رو زخمی کرده بود. شنیدیم میگن طرف رو آبکش کردن؟ ترکش ها قاسم رو آبکش کرده بودن. به سختی توی اون وضعیت سرما و برف آوردنش عقب، ولی دیدن تو بهداری اونجا کاری نمیشه براش کرد. فرستادنش تبریز که مجهزترین بیمارستان نزدیک به اون منطقه بود. به خانوادش هم خبر دادن و عبدالصمد و عشرت خانوم خودشون رو رسوندن بالای سر قاسم. یک ماه آزگار دکترها با مهمونای بدن قاسم کلنجار رفتن، اما فایده ای نداشت و قاسم زالی قهی توی 27 اسفند ماه سال 1366 توی آغوش پدر و مادرش رفت و به راه پیوست. عشرت خانوم مادر قاسم نه توی تبریز همون جایی که قاسم به شهادت رسید توی بیمارستان و نه بعدش توی بهشت زهرا و نه توی همه سالهایی که بعد از پسرش زنده بود هیچ وقت برای پسرش گریه نکرد. اعتقاد داشت که راهی که آدم انتخاب میکنه باید آمادگی همه چیشو داشته باشه. اینم یه درس دیگه، مسئولیت انتخابی که میکنی رو بپذیر. برای خودش الگو هم داشت، مادری که اسم قاسم رو از روی پسر اون برای پسر خودشون انتخاب کرده بودن. عشرت خانم که روزخونه مجلس زنونه شده بود، تو همه مراسمایی که شرکت میکرد روزه حضرت قاسم رو میخوند حتما، و همه سالهایی رو هم که زنده بود هر هفته با گل و گلاب و خورما رفت بالای سر قاسم. با همه این کارا فقط 14 سال دوام آورد و بعد رفت و به قاسم ملحق شد.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
اشک چشمان من زنگی ها تا سحر این دلم را شبها بی تو با امید فردا می آیی تو دل خوش کنم اما می دانم که می ماند دل تنها کی شود بر تو وی روشن کند روز من شبت بر تو وی روشن کند روز من را تا سحر این دلم را شبها بی تو با امید فردا می آیی تو دل خوش کنم اما می دانم که می ماند دل تنها شبت بر تو وی روشن کند روز من را که شبت بر تو وی روشن کند روز من را گر تو شبی از قلب لحظه ها بیایی
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر. انشالله که حالتون خوب باشه. خوب، برای این برنامه آمدم به درمانگاه امام سجاد علیه السلام واقع در خیابان شهید قنطار میدان خراسان. لطفاً با من همراه باشید. سپاس.
خب آقای دکتر سلام میکنم به شما. من برنامه تپش مهر رادیو سلامت در خدمت شما هستم و میخوایم راجع به این کار جهادیتون گفتگو کنیم. خودتون رو معرفی کنین، چند سالتونه، چند سال دندون پزشکین، چه کارهایی انجام میدین، تخصصتون رشته دندون پزشکی چی هست؟
به نام خدا، سید عماد امیرزاده هستم، دانشجوی فارغ التحصیل دندون پزشکی. یک ساله که فارغ التحصیل هستم و حالا تقریبا حالا تا این حدود یک سال کارهای عمومی دندون پزشکی مثل ترمیم و عصب کشی و حالا کشیدن، کارهای روتینی دندون پزشکی رو انجام میدیم. و خب امروز هم که در درمانگاه خیریه امام سجاد اومدیم برای خدمت رسانی. خب قبلا هم اومده بودیم، آشنا هستیم با دونده کار. فقط مسئله که اینجا هست یه مقدار باید حالا مساعدت بشه از جانب خیرین و اینا که همون در زمینه تهیه مواد و حالا کمک هایی که مساعدت هایی که بشه که حالا بیشتر ببینیم از این برنامه ها. و اینکه دیگه حالا در خدمت شما هستیم دیگه، اگه سوالی باشه اینا خدمت شما. امینزاده،
جناب آقای دکتر امینزاده، چه صحبتی داریم با افراد خیری که دوست دارن یه کار خیری رو در زمینه با سلامتی، حالا به ویژه دندان پزشکی، انجام بدن؟ چجوری میتونید از اینجا دعوت کنید و بهشون بگید اینجا هم هست برای انجام کار خیرشون؟
ببینید خیرین محترم، حالا یکم حالا اگه باید لطفشون رو بیشتر کنن سمت ما، در زمینه حالا سرمایه گذاری و اینا در حالا کلینیک هایی که به این شکل هست میتونه حالا گزینه خوبی باشه، که حالا مثلا یک کلینیکی که ما هستیم اینجا کلینیک خیریه است، یعنی کارهای یک روزایی از هفته رو صرف کارهای خیریه میکنیم، خودش حالا بزرگترین سرمایه‌ایه که میتونه انجام بشه در این زمینه. حالا غیر از اینم میشه حالا خارج از اینجا در زمینه حالا مناطق محروم سرمایه گذاری بشه، ما بیایم حالا در زمینه خرید تجهیزات و اینا ما میتونیم حالا کمک کنیم بهشون، حالا در زمینه حالا خرید یونیت پورتابل و اینها که بریم، ما مناطق محروم هم حتی میشه با یونیت پورتابل اونجا ما خدمت رسانی کنیم، حالا اینجا که امکانات هست.
بله خدا رو شکر حالا این درمانگاه تجهیزات دندان پزشکی رو داره، دندان پزشکان خیلی خوبی هم مثل شما بالاخره آماده هستید و اومدین، میمونه مواد اولیه اون داروهایی که برای دندان پزشکی نیاز هستش که انشالله اونم دعوت میکنیم اینجا از خیرینی که دوست دارن در حوزه سلامت کاری رو انجام بدن. درمانگاه امام سجاد آماده پذیرش هست که شما هم وارد عمل بشین و یک کار خیر همگانی داشته باشین. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان همراه ما باشین. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام در میدان خراسان خیابان شهید قنتار هستیم. میخوام صحبت کنم با یه آقا پسر. سلام میکنم به شما.
سلام، خوبین؟ امین مهدی رضوی هستم.
خب برای چه کار دندانت اومدی؟
برای اینکه دندونمو چیز کنم، درست کنم.
خب دندونت مشکلش چی بود؟
چیز بود، پوسیده بود یکم.
خب الان معاینه شدین؟
بله.
نشستین که کار درمان انجام بشه؟
بله.
چطور متوجه شدین که اینجا این کار امروز در این درمانگاه داره انجام میشه؟
از طریق یه خیریه‌ای دستشون هم درد نکنه.
بله. خب فکر میکنید که چقدر تأثیر داره این دندون پزشکانی که میان و دندونهای شما رو درست میکنن که دیگه درد نکشید لااقل؟
خیلی تأثیر خوبی داره که ما درد نکشیم. ازشون تشکر میکنم، ممنون واقعا.
خیلی ممنون از شما. با مامانتون اومدین دیگه؟
بله.
سلام میکنم به شما، خوب هستی؟
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید، میگم خدمت شما.
سلامت بشین. میبینم که فرزندان رو امروز آوردی برای معاینه، خودتونم معاینه دندان داری؟
منم دندونم به عصب رسیده، عکس گرفتن از دندونم، معاینه کردن. من واقعا سپاسگزارم بابت این زحمات پرسنل این درمانگاه، پزشکا همه. بعد گفتن باید عصب‌کشی کنن برام، قرار شد عصب‌کشی کنن.
بله. چه صحبتی دارید، چه دعایی دارید برای این جمع جوان بسیجی و هر حال جهادی که امروز حالا اومدن این درمانگاه کار شما رو راه میندازن، هفته دیگه جاهای دیگه به هر حال؟
ما دعای خیرمون همیشه پشت سر اینا هست، واقعا دستشون درد نکنه، ان شاءالله که موفق و معید باشن، و همچنین خود شما که زحمت میکشین اینجا رو اداره میکنین.
سلامت باشین، ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان با من همراه باشید.